بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 165، صفحه 9. ولما ذکر حقایق توبه و سرائرها و لطائفها التي هي مراتبها به حسب مراتب الناس، شرع فی بیان مراتب توبه فی الفرق الثلاث کما هو عادته. در توبه ما سه تا بحث رو مطرح کردیم. یکی بحث در حقیقت توبه بود که سه امر رو در بیان حقیقت ذکر کردیم. یکی بحث در سر توبه بود یا سرائر توبه که اونجا هم سه تا سر ذکر کردیم. بحث سوممون، بحث دیگرمون در مورد لطایف توبه بود که اونجا هم سه تا لطیفه ذکر کردیم. حقایق توبه که سه تا شدن به این معنا نیست که توبه سه تا حقیقت داره. هر شیعی یک حقیقت داره، نه چند تا. ولی چون توبه مراتب مختلف داشت، ما خواستیم در همه مراتب حقیقتش رو بیان کنیم. در یه مرتبه حقیقتی داشت، در مرتبه دوم حقیقت دوم، در مرتبه سوم حقیقت سوم. همچنین سر، همچنین لطیفه. پس حقایق و اسرار و لطائف به لحاظ مراتب توبه بودن. مراتب توبه مال مردم است، نه اینکه حالا خود توبه فی نفسها مرتبه داشته باشه. مردم مراتب مختلف داشتند، توبه هاشون مختلف بود، لذا توبه ها در هر کدوم از این افراد حقیقتی پیدا میکرد، سری پیدا میکرد، لطیفهی پیدا میکرد که ما این را توضیح دادیم. حالا از این به بعد میخوام بازم برای توبه مراتبی ذکر کنیم که اون مراتب هم به حسب مردمه، اونم به حسب توبه کننده است مثل قبله. منتها این تفاوت داره که ما در قبل مردم رو به سه دسته، یکی عامی، یکی متوسط، یکی خاصی تقسیم نمی کردیم. مردم رو به لحاظ گناهانشون، به لحاظ دیگه تقسیم می کردیم، بحث می کردیم. اما در اینجا مردم به حسب مرتبه عام بودنشون، متوسط بودن و خاص بودن تقسیم میکنیم. یعنی میام سراغ سالکین. اینو دقت کنید، میام سراغ سالکین. سالکین رو به سه دسته تقسیم میکنیم. در قبل عامه مردم مطرح بودن، ولی الان سالکین مطرح میکنیم. سالکین رو به سه دسته تقسیم میکنیم. مرتبه دسته عام که عوامند، سالکند ولی عوام به حساب میاد، یعنی در بین سالکین عوامند. گروه بعدی متوسطینند، یعنی به یه مقامی رسیدند ولی هنوز به نهایت سلوک واصل نشدند. مرتبه سوم خاصه هستند، یعنی کسانی که دیگه به مرتبه عالی سلوک دست پیدا کردند. توبه این سه گروه رو میخوام در اینجا بیان کنیم. گروه اول از چی باید توبه کنه؟ چه جرمی مرتکب شده که باید توبه کنه؟ اون که از گناهان قبلیش توبه کرده بود، پاک شده بود، آمده بود تو مرحله سلوک، ولی بهش اجازه نمیدادن تو مسلک عرفان وارد بشه. تکوینا بهش اجازه نمیدادن. اگر پاک نمیکرد خودش از گناه، اصلا اجازه ورود نداشت، وارد میشه ولی نتیجه نمیگرفت. در واقع میشه گفت ادای سلوک رو در می آورد ولی سالک نبود. ولی حالا که بهش اجازه دادن، معلوم میشه از گناهان قبلی پاک شده، اجازه سلوک پیدا کرده و وارد شده. این چه گناهی کرده که باید توبه کنه؟ از چی باید توبه کنه؟ توضیح میده. اونی که به حد توسط رسیده، دیگه مقاماتی هم در عرفان پیدا کرده، اون دیگه بدتر از این، اون چه گناهی کرده که باید توبه کنه؟ اونم توضیح میدیم، مرتبه خاصا توضیح میدیم. پس الان میخوام سه مرتبه برای توبه سالکین بیان کنیم، یکی سالکینی که عامه حسابشون میکنیم، دوم سالکینی که متوسط حسابشون میکنیم، سوم سالکینی که خاص حسابشون میکنیم. عادت مصنف اینه که در تمام مقامات این سه گروه رو مطرح کنه. عامه مثلا میخوان محاسبه کنند، چجور محاسبه کنند؟ متوسط میخواد محاسبه کنه چطوری؟ خاصه محاسبه کنه چطوری؟ عامه تسلیم باشن چطوری؟ متوسط تسلیم باشه، خاصه تسلیم باشه. در تمام این مقاماتی که ذکر میکنیم، عادت مصنف بر این که این سه گروه سالک رو مطرح کنه و وظیفه‌شون رو تعیین کنه. حالا بحث ما در مقام توبه است، همین کارشون میکنه. بعد از اینکه حقیقت و سر رو لطیفه توبه رو توضیح داد، وارد این بحث میشه که مراتب سالکین در توبه سه تاست و هر کدوم بعد از گناهی که مرتکب میشن توبه کنن، گناهشون رو توضیح میده. گناه اونها چیست که باید ازش توبه کنن؟ این بحثیست که من در پیش داریم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 165 سطر نهم. چون ذکر کرد مصنف لم مذکر، ذکر کرد حقایق توبه رو یک، سرائر توبه رو دو، لطائف توبه رو سه، التی این حقایق و سرائر و لطائفی که ذکر شدن مراتب توبه بودن به حسب مراتب ناس، به حسب مراتب ناس، نه به حسب مراتب سالکین، یعنی کل مردم مطرح بودن. چون این مطلب و ذکر شرع در بیان مراتب توبه فلفرق سلاس در سه فرقه ای که برای سالکین هست، فرقه عام، فرقه متوسط و فرقه خاص. کم هوبه عادت و عادت مصنف ممینه در تمام مقامات سعی بر این دارد که هر سه فرقه سالکین رو مطرح کند و توضیح بدهد که مقام مورد بس چه ارتباطی با این سه گروه دارد. فقاله. خب حالا میخوام کسانی که تازه سالک شدند و اجازه سلوک پیدا کردند بگیم که اینها از چی توبه کنند. اینها افرادی هستند که قبلا گناه میکردند، حالا آمدن سالک بشن، توبه کردن، خدا توبهشون رو پذیرفته چون شرایط پذیرش بوده. دلیلش هم اینه که اینا رو تو جاده سلوک انداخته، توبهشون رو پذیرفته. بعد وعده داده که یبدل الله سیئاتهم حسنات، به وعدش هم وفا میکنه، سیئه رو تبدیل کرده به حسنات. حالا گناهان انسان در گذشته خیلی زیاده، هر چقدر رعایت بکنه بازم گناهی زیاده. اونایی که رعایت نمیکنن نمیدونیم در موردشون میتونیم تعبیر به زیاد بکنیم یا این عبارت قاصره. اونایی که مقیدن گناه زیاد دارن، اونایی که مقید نیستن که اصلا شاید به حساب نتونیم بگیریم. خب این همه گناه تبدیل بشه به حسنه چی میشه؟ حالا شما ممکنه بگید که پس سعی کنه انسان که گناه بیشتر مرتکب بشه، بعد آخر سر توبه کنه که همه این گناهان زیاد تبدیل به حسنه بشن، خیلی استفاده داره. لذت حیوانیشو تو دنیا با این گناه ها برده، بعد در آخرت هم این همه انباری از حسنات بهش میدهد. ممکنه اینطوری کسی فکر کنه، ولی این درست نیست. توفیق نصیب کسی میشه که حالا خودش هم اطلاع نداره، نصیب کسی میشه که مقید باشه. به لاوبالی ها خدا توفیقی نمیداره مگر یه استثناهایی که ما از روی استثناها اطلاع نداریم. لذا نمیتونیم بیخیال بشیم و بگیم که هرچی گناه کردیم بعدن با یه توبه تبدیلش میکنیم به حسنه، چه بسا که توفیق توبه پیدا نکنیم و یا توبه بکنیم دو مرتبه شیطان بر ما مسلط بشه که کثیرن اتفاق افتاده که خیلی عجبا توبه کردیم، تصمیم جد جدم داشتیم ولی موفق نشدیم و این توبه رو دوباره شکستیم. پس نمیشه اطمینان کرد. آدم کارشو با محکم کاری پیش میبره، سعی بر این میکنه که گناه نکنه و گناهان زیاد هم خواهد کرد، با تمام توجهی که میکنه بازم گناه میکنه چون معصوم نیست. خب اینا رو خدا تبدیل به حسنه میکنه، خیلی هم زیاده، کم هم نیست. حسناتی که بر اثر تبدیل سیئه به انسان داده میشه کم نیست با توجه به این که انسان گناه زیاد میکنه. تازه یک گناه بدانه که چه کسی رو معصیت کرده خیلی گناه بزرگه، چون معصیت شده بزرگه، یعنی هیچ گناهی رو نمیشه کم گرفت. اون وقت اگه تکرار هم بشه باز بیشتر حساب میشه، و بعد اگه تبدیل به حسنه بشه که امتیاز بالایی به شخص توبه کننده داده شده. ممکنه اینجا شما یه اشکال هم بکنید، اون کسی که گناه نکرده فلان گناه رو نکرده، حالا ممکنه گناه دیگه کرده باشه، این تبدیل سیه به حسنه رو نداره. تو همون بود، تو همون بودی که گناه نکرده تبدیل سیه به حسنه رو نداره، و اون که گناه کرده تبدیل سیه به حسنه رو داره، پس گناه کننده استفاده بیشتری برده. ممکنه شما این فکر رو بکنید، ولی هم توجه کنید هم درست نیست. چه میدونیم خدا با اون کسی که مقاومت کرده و گناه نکرده چقدر میده؟ به این که گناه کرده تبدیل میکنه گناهشو به حسنه، به اونم مزد میده. مزد اونو با این حسنه تبدیل شده مقایسه کنید، شکی نیست که مزد او بالاتر از سیه تبدیل شده است. در روایات هم داریم کسی که توبه میکنه کمن لازن بلا، یعنی گناهش پاک میشه، یعنی مثل این که گناه نداره. نه اون ثوابی که کسی شخصی گناه نکرده بر اثر مقاومت پیدا میکنه به این توبه کننده میدن، اون ثواب به این نمیدن، فقط گناهش رو پاک میکنه، مثل من لازم بلهه. نه مثل کسی که مقاومت کرده و ثواب پیدا کرده، فقط همین اندازه که مثل این که گناه نکرده، یعنی گناهش پاک میشه. تبدیل به حسن هم که بشه درست، ولی اون ثوابی که در مقابل مقاومت داده میشه کم نیست. بنابراین هیچ کدوم از این حرفا باعث تجری و جرأت ما نمیشه که ما بریم گناه بکنیم تا حسنات بیشتری به دست بیاریم. اولا ممکنه موفق به گناه نشیم، ثانیا اگر گناه نکنیم حسنه بیشتری به ما داده میشود تا اون حسنه تبدیل شده، بیشتر از اون حسنه تبدیل شده داده میشه. بنابراین باید سعی بر این داشته باشیم که گناه نکنیم. خب اما این عارفی که وارد مسلک عرفانی شده، این سالک، بالاخره در زمان قبل از سلوکش گناهانی داشته، اونها تبدیل شدن به حسنات. خود توبه هم با وعده‌ای که خدا داده دارای ثوابه. خود توبه، حالا گذشته از اون گناهانی که تبدیل به حسنه میشن و منشأ ثواب میشن، خود توبه هم منشأ ثوابه. شرایط توبه هم که ما رعایت کردیم منشأ ثوابه. توبه خودشون امتثال امره، توبه الالله امره، وقتی ما توبه میکنیم امتثال امر میکنیم، امتثال امر خودش ثواب مستقل داره. شرایط قبولی توبه هم فراهم میکنیم، خود اون هم ثواب داره. خب پس ملاحظه کنید، سیئات تبدیل شد به حسنات، خود توبه هم ثواب داره، شرایطش هم فراهم کنیم ثواب داره. خب ثواب خیلی زیاد میشه، ثواب خیلی زیاد میشه. شخص سالکی که تازه مشغول سلوک شده استکثار میکنه، یعنی حسناتش رو کثیر میشوره، این گناهیش که باید ازش توبه کنه. پس شخصی که وارد سلوک شده گفتیم باید توبه کنه، منظور اون توبه از گناهان سابقش نبود، اون که انجام داد که بعد تونست وارد سلوک بشه، منظور اون گناهیست که الان داره مرتکب میشه. این شخص داره استکثار میکنه حسناتشو و این تو ذهنش میاد، این با توبه کنه. توبه کند یعنی استکثار نکند، همون جا هم که مییابد کثرت ثواب رو خودشو مطرح نکنه که من دارای کثرت ثوابم، بگه خدا به تفضلش رو من داد، یعنی اونجا رو مربوط کنه فضل خدا، مربوطش نکنه به خودش. طلبکار نباشه، واگذار به فضل خدا کنه. این توبه تکوینیشه، توبه تلفظی نیست، توبه ایست که دو باطنش هست. تلفظ هم بکنه خیلی بهتر، بگه خدایا مثلا توبه کردم از این که کثیر بشمارم، یا موفق کن مرا که حسناتم رو کثیر نشمارم. و خدا این جز عجایبه، نه تنها تفضل میکند و توبه را قبول میکنه، واقعا یه روحیه کمبینی به آدم میده که هیچ وقت از خودش راضی نباشه. و این راضی نبودن از خویشتن نعمت بزرگیه که خدا به انسان میده، که همیشه احساس میکنه بدهکار، به خدا بدهکار، هرچی هم تلاش میکنه باز فکر میکنه کم شد. این توفیق خدا به بعضی ها میده، بعضی ها نه، به محضی که اتفاقی برشون میفته یه ثوابی میکنن حالت طلبکاری میگیرن، از خودشون راضی هن، از خودشون راضی هن. اینا معلوم میشه مشمول اون تفضل نشدن. خب این عرض میکنم که شخصی که توبه بکنه یعنی تو باطنش این حالت بیاد، حالا بزن به لفظ بیاره یا نیاره، به لفظ بیاره بهتر، ولی به لفظ نیاره تو باطنش این حالت بیاد که نبینه اون کسرات، اون حسنات کسی خودش رو، بازم احساس کنه که کم داره، بازم خجالت بکشه از گناهان گذشتش، هیچ وقت در مقابل خدا از اندام نکنه. این میشه توبه. پس توبه مرتبه اولش توبه از استکثار طاعته، یعنی زیاد شمردن طاعت. خب مگه استکثار طاعت مشکلی داره؟ میفهمد بله، سه تا مشکل توش هست که ما برای اینکه گرفتار این سه مشکل نشیم باید توبه کنیم، یعنی باید استکثار رو از نفسمون خارج کنیم. مشکل اول اینه که خداوند سیئات ما رو پوشونده، ما رو مهلت توبه داده و ما هم با پوشش سیئات کسب آبرو کردیم و با مهلت توبه موفق به توبه شدیم. زود ما رو اخذ نکرد، عقوبت نکرد، رها کرد تا توبه کنیم، مهلت داد تا توبه کنیم. ما اگر به حسناتمون توجه کنیم این دوتا فضل خدا رو انکار خواهیم کرد، یعنی اون سطری که داشته دیگه به نظرمون نمیاد، اون مهلتی که داده به نظرمون نمیاد، تو نظرمون فقط اون طاعته بنه حاصله که بله ما این همه ثواب کسب کردیم. اصلا تو ذهنمون خطور نمی کنه که خداوند سطر کرد، امحال مهلت داد. ولی اگه استکثار نکنیم، باز خودمون رو کوچیک ببینیم و بگیم فضل خدا نه به خاطر لیاقت ما بلکه به خاطر بزرگواری خودش به ما تعلق گرفت، کار خودمون رو، گناه خودمون رو باز میبینیم، همون گناهی که دلیل حسنه شده اونو میبینیم و یادش میفتیم که اون وقتی که گناه کردیم خدا آبرومون نبود، اون وقتی که گناه کردیم خدا به ما مهلت داد، باز از خدا تشکر میکنه و این امتیازه. پس استکثار مانع این تشکر میشود، استکثار طاعت باعث میشود که ما اون دوتا فضل خدا و اون دوتا نعمت خدا رو ندیده بگیریم و در مقابل اون دو نعمت ساکت بشینیم و شکر نکنیم. ولی اگه استکثار نکردیم اون نعمت ها تو ذهنمون هست، دیگه منکرش نیستیم، عملا منکرش نیستیم، تو ذهنمون هست. وقتی تو ذهنمون هست شکر میکنیم، ولو به زبان نیاریم همین اندازه که میدونیم این نعمت از جانب خداست شکر توی روایات داریم. احتمالا تو مشکات الانوار مرحوم طبرسی میخوندم که شخص عالم می شود که این نعمت رو، این نعمت هست، این اولا. ثانیاً عالم میشه که این نعمت خدا داده، همین دوتا علم کافی است، این شکره، همین که بداند نعمت هست و بداند خدا داده. حالا چه تشکرم بکنه با زبان چه نکنه، تشکر کنه بهتر، نکردم شکره، قضا میخوره، میدونه این نعمت خدا داده، این خودش شکره. البته ما وظیفه داریم تلفظم بکنیم الحمدلله رب العالمین یا امثال ذالکم بگیم، ولی اگه نگفتیم همون دانستن کافیه، این تو روایت داریم. خب الان این آدم توجه به اون سطر الهی توجه به اون امهال الهی دارد، همین توجه برش شفشه. خب اگر این استکثار کرد، این توجه ها از بین میره. پس استکثار این ضرر رو داره، این ضرر اول. ضرر دوم که خیلی مهمه، پیش خودش فکر میکنه که بر خدا حق داره و میگه خب میتونه مطالبه کنه. بالاخره ما طلبکاریم دیگه. نه تنها اون دو نعمت رو فراموش کرده، یه چیزم بر خودش قائله، بلکه که میگه من حق دارم بگردم خدا. این همه ثواب. حالا نمیگه این همه ثواب از گناه تو خدا کشیده بیرون، تو کاری نکردی، تو جز خطا که کاری نکرده بودی، فقط یه توبه کردی، اون حسنات قبلیت که بر زحمتت نبوده، فضل خدا بوده. ولی خب بازم توجه به مطلب نمی کنه، خودشو طلبکار میبینه، خودشو طلبکار میبینه، فکر میکنه بر خدا حق داره. این دو مطلب. مطلب سوم خودشو مستغنی از عفو خدا میبینه. استغنا اولا یه نوع تکبر میاره، ثانیا یه نوع مهاجم بودن درست میکنه. انسان در مقابل خدا دیگه اون تواضع رو نداره، چون خود احتیاج تواضع میاره، احساس احتیاج تواضع میاره. اگه آدم احساس احتیاج نکنه، در مقابل خدا سر بلند میکنه، حالت جبروت پیدا میکنه. این اولا. بعدم حالت مهاجم پیدا میکنه نسبت به خدا. بشر اینطوره که اگر درک بکنه استغنا رو، تمرد میکنه. سوره اقرام داره دیگه که اگر انسان احساس استغنا کنه، یه جور دیگه عمل میکنه. خب پس استکثار طاعت سه تا ضرر مهم داشت: یکی فراموشی اون دو نعمت سطر و امهال، یکی ادعای حق داشتن بر خدا، یکی هم احساس استغنا کردن که نتیجهش غرور و مهاجم بودن نسبت به خداست. و کم ضرری نیست این سه تا ضرر. خب این شخصی که در ابتدای راه سلوکه و جز عوام سالکین به حساب میاد، موظف است که از چنین گناهی توبه کنه، گناه استکثار طاعت. این توبه عوام بود، تا بعدن به توبه متوسطین و بعدن به خواص انشاءالله برسیم. فتوبت العامه لاستکثار طاعت، توبه میکند به خاطر این جرم که طاعتش رو کثیر شمرده، به خاطر این که کثیر شمرده طاعت را، مجرم شده، حالا باید توبه کند. پس توبهش برای این جرم است، برای استکثار طاعت است. مگه استکثار طاعت جرمه؟ میفهمد بله. فإنهُ، ضمیر فإنهُ به استکثار طاعت برمیگرده. فإن این استکثار طاعت به سه تا شیء ناپسند شخص را منتهی میکند و در نتیجه جرمه، چون سه تا امر ناپسند رو بر انسان وارد میکنه. اول، الی جهود نعمت ستر و امهال، باعث میشود که این شخص انکار کند این دو نعمت رو، یکی نعمت ستر، یکی نعمت امهال. اون وقتی که گناه میکرد خدا ستر کرد، اون وقتی که گناه میکرد خدا بهش مهلت توبه داد، حالا دیگه اینا نمیبینه، فقط همون طاعت کثیرش رو میبینه. که کثرت طاعت هم عرض کردم از کجا درست شده. وقتی که ستر رو ندید، مهلت رو ندید، کندهو انکارش میکنه. حالا ممکنه به زبان انکار نکنه، ولی به عمل داره انکار میکنه، در حالی که اگر این دوتا رو ببینه دائما شاکره. نه تنها نقص جهود رو ندارد، بلکه امتیاز شکر هم دارد. دوم، و رؤیت الحق علی الله تعالی. منظور از حق در اینجا طلبکاریه، منظور از حق اسم دیگر خدا نیست، خدا رو میگیم حق. این حق میگه مثلا من حق دارم بگردم خدا، این منظور از اون حقه. یعنی بر خدا برای خودش حق میبیند و خودش را طلبکار از خدا قرار میدهد. و رؤیت الحق علی الله تعالی، برای خودش حقی میبیند برگردن خدا. اینم مصیبت دوم، اینم مشکل دومی که زایده استکثار طاعته. سوم، ول استغنا، یعنی استکثار طاعت ما رو به سمت استغنا میخونه. استغنا چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه که هو عین الجبروت، یعنی غروره، یعنی تکبره. دوم، و توسل علی الله، هجوم بردن بر خدا، مهاجم بودن نسبت به خدا. بالاخره همین که از خدا یه چیزی رو طلب داشته باشه، تو باطنش داره هجوم میبره به خدا، مثل این که داره مطالبه میکنه. خب شر هم همین مطالبی است که من از خارج عرض کردم، توضیحاتی ممکن اضافه داشته باشم اونجا که رسیدم توضیح میدم. انما کانت توبت العامه لاستکثار الطاعه چرا عامه سالکین باید به خاطر استکثار طاعت توبه کنن؟ یا این که اینطوری معنا کنیم به عبارت رو، چطور می شود که عامه موظف باشن لاستکثار طاعه توبه کنن؟ چی میشه که استکثار طاعه پیش میاد که بعد توبه لازم؟ یعنی مگر یه آدم گناهکار طاعتی کرده که این طاعتش رو کثیر بشونه؟ جواب میدن بله، هم وعده الهی بوده که گناهت تغییری بحثه نمی کنیم، هم خود این توبه که دستور اجرای دستور خدا بوده سبب داشته طاعت این چنینی. این توبه لاستکثار طاعت بنابر ظاهر قول خداست که فرمود الا من تابه و آمنه و عمل صالح توبه کند، ایمان بیاورد و بعدم عمل صالح انجام بده، دیگه دوباره بر نگرده به اون گناهی که مرتکب می شده. فاولای که یابد دلالله و سیعاته هم حسنات، یا این وعده خیلی بالاییه، سیعه تبدیل به حسنه بشه. فسارت سیعاتهم به توبته حسنات، به وسیله توبه سیعشون حسنه شد. خب تا اینجا الان مقدار زیادی حسنه به دست آورد، کرش کردم مقدارشون خیلی زیاده، ما خیال میکنیم کمه. بله، علاوه بر توبه من سالم لازم هست کردم، نباید برگردیم. بله، صرف توبه نیست، عمل سالم باید بکنه. خب بالاخره این شخصی که تو سلوک افتاده عمل سالم میکنه، عمل سالم میکنه، گناهان قبلی هم که توبه کرده تکرار نمیکنه. پس به ظاهر تبدیل میشه سیعش به حسنه. بله، روایت من نیدم ولی تو دعاها هست، بدل سیعات نه حسنات.
رفتار سعیدش تبدیل میشه به رفتار حسنه، نه اینکه اون سعیاد خودش
حسنه. این هم خلاف ظاهره، هم خلاف ظاهره، هم دومی رو بگم خیلی بده ها، هم ندیدن فضل الهی است.
نه بحث اون چیزش،
یعنی خدا خیلی بزرگه، خیلی بزرگواره، اصلا این که منظور از تبدیل سیه و حسن این باشه که شما میگید، یعنی حالات به تو حالتی میدیم که دیگه در باطن تو وضعی پیش بیاد که دنبال سیه نری، از این وضع حسنه کسب کنی. تبدیل سیه میکنی به حسنه، یعنی اون سیه سر جای خودش محفوظ، یا حداقل اینی که پاک، اونو تبدیلش نمیکنیم، از این به بعد روحیه به تو میدیم که حسنات کسب کنی. این درسته، نمیخوام بگیم این نیست، میخوام بگیم این فضل خدا رو ندیدی گرفتن. خودش میگه من سیعت رو تبدیل به حسنه میکنم، نه روحیه سیعه خواه تو را به حسنه خواه تبدیل کنم که از این به بعد سیعه رو کنار بذاری حسنه رو انجام بدیم. اینم هست، ولی خدا بالاتر از این داره به ما وعده میده، میگه اون سیعات مرتکب شده تو به جاش حسنه میمیسن. یعنی اینجوری وانمود میکنم که تو حسنه مرتکب انجام بدی. اینه منظور ظاهر کلام، اینه اصلا توقع ما از خدا، یعنی انتظار ما، امید ما، حالا انتظار و توقع شاید خود خوب نباشه، تعبیر خوب نباشه، امید ما به خدا همینه و بزرگواری خدا هم مقتضی همینه که خود سیه تبدیل به حسنه بشه، نه روحیه به من داده بشه که بعد از این حسنات انجام بدم به جای سیئات. فسارت سیئاتهم به توبه، یعنی به وسیله توبه حسنات. این یه مطلب که از این طریق حسناتی به دست آوردن. مطلب بعدی، خود توبه، خود فراهم کردن شرایط توبه، اینا همه حسنه است. اینا رو هم اضافه کنید به اون حسناتی که از تبدیل سیئات حاصل شدن. و توبتو و شرایطها و لوازمها و جمیع و ما یترتب علیها من الموافقات حسنات اخر. اینا حسنات دیگر هست که زمین میشن به اون حسناتی که از تبدیل سیئه درست شده. شرایط توبه، شرایط توبه مثلا تصمیم بر ترک گرفتن، که این خود تصمیم میشه حسنه. یکی از شرط توبه قربتن لله بودنه، نه به رعایت مردم رساندن و آبرو پیش مردم کسب کردن. خود همین شرط قربتن لله ثواب داره. لوازم توبه، لوازم توبه آرایش روحه، صافی روحه، نفس ما رو جلا میده. تمام آنچه مترتب میشه بر توبه من الموافقات، یعنی بعد از اینکه من توبه کردم امر خدا رو اطاعت میکنم و موافقت میکنم، دیگه مخالفت تو کار من نیست، لااقل نسبت به همین گناهی که توبه کردم. اینا همه اموری هستن که در کنار توبه جمعن، همشون هم در حسناتن. بخیر حسنات اینا رو حساب کنید، حسنات تبدیل شده از سیئات هم حساب کنید، با هم جمع کنید، میمید خیلی زیاد میشه. فیتضاعف حسناتهم، حسنات تائبین زیاد میشه. اون وقت فستکثر و حسناتهم، اینا حسناتشون رو کثیر میشمرن، کثیر میشمرن. وقتی توجه میکنی که این همه حسنه گیرش آمده به نظر زیاد میدید. زود باید نفسشو خاموش کنه، زود وقتی چنین فکری بزنیش فرسته نفسش خاموش کنه و بیابد که هیچی خودش نداره، همه چی رو خدا بهش داده. اینم علامت فضل خداست، علامت لیاقت او نیست. و بالاخره همون حالت تواضعی که در حین گناه داشته این حالت اینجا هم بهش کنه، مبادا به عجب مبتلا بشه. و ذالک الاستکثار عند الخواص سوء ادب، این مال عوامه. خواص یعنی اون سالکینی که به نهایت رسیدن، اینا رو سوء ادب میتونن، چون سوء ادب میتونن میگن موظفی توبه کنی. که یستد ای سیئات کثیره، سوء ادبی که استدعا میکنه سیئات بسیاری رو، نه منشأ سیئه میشه، خودش سیئه است، خودش سیئات کثیره است، استدعا میکنه سیئات کثیره رو، یعنی سیئات کثیره رو دعوت میکنه. نه الان ما رو دعوت کنه به سیئه که ما بعدا مرتکب سیئه بشیم، خود همین سیئه است. بعیدم نیست که بگید منشأ سیئه میشه با اون سیئه همون رو سی گفتیم، سه تا چی گفتیم؟ یکی فراموش کردن نعمت ستر و امهال، یکی حق دیدن برگردن خدا، یکم احساس قناع کردن، که اینا سیئه است. استکثار نه تنها خودش سیئه است، بلکه منشأ سیئه هم میشه. منشأ سیئه بودن هم میتونید اضافه کنید و ظاهرا موردشون هم منشأیته. منشأ سیئه میشه منتهی سه تا سیئه‌ای که ذکر کردیم: جهود و رؤیت الحق و استغنا. لأن عندهم ان لم يبغ لهم سیئتون یحتاجون. یه خورده عبارت سخت معنا میشه اینجا، من نتونستم صاف معناش کنم. یه انهو قبل از یحتاج، انهم قبل از یحتاجون داشتیم خوب بود. عندهم یعنی عند الخباس. ان لم يبغ لهم یعنی للعامه سیئتون، اگر برای این عامه سیئه ای باقی نماند بلکه همه تبدیل به حسنه شده باشد. عند الخباس این است که انهم یعنی این عامه احتیاج داشتند فیها در سیئاتشون الی سطر و الامحال به تأخیر، احتیاج داشتند که سطر بشه و خدا این احتیاجشون رو برآورده کرد و سطر کرد. احتیاج داشتند که مهلت داده بشن، خدا این احتیاجشون رو برآورد و بهشون مهلت داد. این دوتا نعمت رو در اختیارشون گذاشت. فجهدو هاتین نعمته یحتاجون فیها یعنی در این سیاد الی سطر یک. بله فجهدو جزا نمیتونه، شما لازمه نداره. فجهدو ملازمه نداره. بله بله ملازمه نداره، جواب نیست. این لم یبغ لهم سیئتون فجهدو باتن. نه فجهدو جواب این نیست، چون ملازمه به نشهد و جزایی نداره. اون یحتاجونه میتونه ملازم باشه. لأنهم بود خوب بود. لأنهم لأن عندهم یعنی عند الخباز، انهم یحتاجون این است که این عوام احتیاج داشتن در سیئاتشون به این دوتا و خدا این احتیاج رو برآورده کرد و این دوتا نعمت رو بهشون داد. فجهدوا بها به نعمته، اینا ممکن شدن، عملا ممکن شد. عبارت یه مقدار به نظر ناقص میاد، شاید یک کلمه ازش افتاده باشه. صفت گرفتم، جواب این نیمد. تو فکر خودم اینطور بود که یحتاجون صفت بگیریم برای سیئه، خوبم میشد. سیئه ای که یحتاجون در اون سیئه به این دوتا یجب
میشه.
نه چون یجیب جزه نیست، این رو ممکنه وصلیه بگیرید، این رو ممکنه وصلیه بگیرید و اصلا احتیاج به جواب نداشته باشه، بازم به عبارت تموم نمیشه. من همین رو فکر کردم، هم یحتاجون صفت گرفتن بر سیئه که اصلا به نظر میسه همینطور باشه. الان تو عبارت ما یحتاجون صفت بر سیئه است و همین که این رو وصلیه گرفتن، فجهود رو جواب گرفتن، گوش کن درسته نهید. فجهدو تفریه، فجهدو که بندش اینی که تفریه، لازمی جواب باشه. یجب حالا بعدا میخونم، یجب نمیتون جواب باشه. برفزم علت باشه، جواب این نمیتونه باشه. جهدی و علت نیست، ولی برفزم باشه جواب این نیست. یجب هم بخوام جواب بگیریم، من الان در باره همین یجب دارم فکر میکنم، به نظر میشه درست نمیشه، میخونم ملاحظه میکنم، وقتی رسیدم اونجا ملاحظه میکنم که نمیتونم جواب بگیرم. یحتاجون فیها الى سطر والامهال، امهال به چی؟ به تأخیر العقوبه. مهلتشون داد به اینکه عقوبتشون رو تأخیر انداخت و ترک معاجلت هم بها، بها یعنی به العقوبه، شتاب به عقوبت رو در مورد اونها ترک کرد و عجله و شتابی نسبت به عقوبت نداشت، مهلتشون داد. فجهدوا هاتین النعمتین و رأوا انها حسنات، این دو نعمت رو منکر شدن، تموم شد. فجهدوا هاتین النعمتین، این دو نعمت رو منکر شدن، یکی. دوم، رأوا انها حسنات یجب علی الله ان یصیبهم بها. این مشکل دومه. مشکل اول این بود که فجهدوا هاتین النعمتین، این دو نعمت رو که سطر یکی امهاله منکر شدن. مشکل دوم اینه که و رأوا انها حسنات که یجب علی الله ان یصیبهم بها، دیدن که این سیئاتشون حسنات است که واجب است بر خدا که یصیب هم به هاینه بین حسنات، سیئاتشون حسنات شد، گفتن پس بر خدا واجب است که در مقابل این حسنات به ما جواب بده. و یدخلهم الجنه فاوجبوا لهم، برای خودشون علیه تعالی حقا، بر خدای متعال برای خودشون حق دیدن، گفتن پس ما بر گردن خدا حق داریم. این دوتا سوم بستخدم، اول فجهدو، دوم رأو، سوم بستخدم. دقیقا چنین با این بیانی که من کردم یجب نمیتونی جواب این باشه، یجب دنباله اون گناه دومشونه، دنباله اون اثر دومیست که برای استکثار اطاعت هم میشه. اثر اول جهدو بود، اثر دوم رأو انها حسنات بود، اثر سوم بستخدم. فقط همین چیزی که من فکر منو متوجه خودش کرده، این دو خط تیره است که مصاحب ول امحال و به تأخیر العقوبته و ترک معاجلت این بهار رو تو این خط تیره رو داده. این برای من روشن است که چه این کار کرده، با اینکه مصاحب آدم تواناییه و احتمال میده چیزی به ذهنش رسیده که اینو برده تو خط تیره، شاید به همین طریق بتونیم جواب رو به دست بیاریم. اما فجهده رو نمیشه جواب گرفت. بله، ظاهرا مصحح یجب رو جواب این گرفته ظاهرا، ولی توجه میکنه نمیشه. خب واستغنوا عن عفوه و غفرانه، اینجا خط تیره رو خیلی خوب گذاشته مصحح. اون یکی هم نمیگم بد گذاشته، اونو من متوجه نشدم، ولی این دومی رو خوب گذاشته. واستغنوا عن عفوه و غفرانه به انتفاع سیئات، خب به خاطر به انتفاع باش سببی است، به خاطر اینکه سیئاتشون از بین رفت و علاوه بر این وفور ما لهم علیهم من ثواب حسناتهم، وفور آنچه که برای این تائبین است علی الله تعالی، وفور یعنی زیادت، اون مال هم علیه چیست؟ من ثواب حسناتیم، من ثواب حسناتیم بیان ماست، دیدن که سیئشون منتفی شد و ثواب حسناتشون که برای خودشون علی الله تعالی بود وافر شد، چون دیدن این دوتا رو استغنوا عن عفوه و غفرانه، خود را بی نیاز دیدن از عفو و غفران خداوند. و هو و این بی نیازی، این بی نیازی این تجبر علالله، یعنی غرور، یعنی غرور ورزیدن. و این توسل علالله تعالی است، یعنی هجوم بردن. مگه میشه کسی به خدا هجوم ببره؟ میفرماد بله، به طلب الحق هجوم میبره، یعنی میگه که حقمو بده، ولی نگه ها، ولی تو باطنش هست. قبلا هم همین بود، فاعجب لهم علیه حقا، الان میگه که به طلب الحق. این دوتا چه فرق میکنن؟ دوتا حسابشون کرد، در حالی که اون اولی میگفت حقی رو به گردن خدا میبینند، دومیم داره همینو میگه، پس این دوتا یکی شدن. چرا دوتا حساب شد؟ جواب اینه که اولی حقی رو به گردن خودش میبینه، دومی حق رو مطالبه میکنه. اول گفت فاعجب لهم علیه حقا، برای خودش حقی رو به گردن خدا دیدند و لازم دانستند، وجوب این لازم دانستند. دومی میگه حمله میکنه، هجوم میبره، میخواد. همین مطالبه کردن خودش توسل به هجوم بردنه. پس دو تا مطلب شد، یکی حق رو میبیند برای خودش، دوم این حق دیده شده رو مطالبه میکنه، حاضر نیست صرف نظرم بکنه. چون خودشو بی نیاز میبینه، دنبال مطالبه میره، و این نوعی بی احترامی کردن به خداست. و کلها سیئاتون، اونم عظیمتون، کلها یعنی جهد اون دو نعمت، رؤیت حق به گردن خدا، استغنا ورزیدن، هر سه سیئن، اونم سیئه عظیمه. پیش کیه سیئن؟ پیش خاص، پیش خواص. خود عوام که حالیش نیست، خود اون عامی که میخوام بهشون توبه کن حالیش نیست، لذا داره مرتکب میشه. یعنی در این ستا مطلب یا استکسر اطاعت رو مرتکب میشه. اما پیش خواص این سیئه است، پیش خواص سیئه است. خواص به این عوام میگن توبه کنید، یعنی اون شیخ و پیر که داره این سالک رو اداره میکنه، به این سالک شاگردش میگه توبه کن. میگه تو یه چنین حالتی در ذهن پیش آمده، این حالت رو از ذهن خارج کن و توبه کن. پس خواسته که این رو سیعه میشماره، به اون عوام میگه توبه کن. در حالی که عامی میگه حسنات، همین حسنات رو عامه داره سیعات حساب میکنه. پس حسنات این عوام سیعاتن پیش خواس. عبارت عوض کنید، حسنات الابرار سیئات المقربین. این عوام صالحین ابرارند، اون خواص مقربینند. اون چیزهایی که پیش ابرار حسناتن، پیش مقربین سیئاتن. الان هم این چیزهایی که پیش این عوام حسناتن، پیش اون خواص سیئاتن. لذا خواص دستور میدن به عوام توبه کن، همونطور که مقربین به ابرار میگن توبه. و لحاظا قیل حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی اون چه که پیش ابرار حسن است، پیش مقربین کمه، سیئه حساب میاد. میگه کم گذاشتی در مقابل خدا، کوتاهی کردی و این سیئه است. اون فکر میکنه که حق رو ادا کردی، خود اون ابرار گمان میکنن که حق رو ادا کردن و حسنه رو اونطور که باید انجام دادن، اما مقربین میفهمن، میگن نه کم گذاشتی، مرتکب سیئه شدی. فإن عندهم، یعنی عند المقربین یا عند الخواص، وجود حسنات فضل من الله و نعمتون و ثواب و امتنان و رحمتون. یعنی این حسنات با فضل اله درست شد. اون تبدیل سیئه به حسنه که اصلا مستقیم خدا داشته خالد شد. اون ثوابی هم که به توبه داده شد درسته، این شخص توبه کرد، ولی توفیق توبه رو خدا داد. پس تمام این حسنات، چه حسنات تبدیل یافته از سیئات، چه حسنات مترتب شده بر توبه و شرایط توبه، همه عاملش خود خداست، همه فضل به فضل خداست. پس اندهم این یعنی اند المقربین والخباس وجود حسنات فضل من الله و نعمه. همین اندازه که این شخص داره حسنه شده، خود این فضله. بعد برای این حسنه هم ثواب میده خدا بهش، این دیگه یه نعمت و منت بعدیه. و ثواب و امتنانون بر رحمه. خب از اون طرف رؤیت الحسنات من انفسهم، این که این عوام حسنات رو از خودشون میبینند، حالا چه حسنات تبدیل یافته رو، چه حسنات مترتب بر توبه رو، از خودشون میبینند. همین سیئاتون، رؤیت الحسنات من انفسهم سیئات، این دیدن میشه سیئه. بعد شارح با بل ترقی میره بالاتر، میگه نه، حالا این دیدن که همه میفهمیم سیئه است، همه میدونیم که این دیدن سیئه است، یعنی چنین دیدی دید پسندیده ای نیست، بل افعالهم و صفاتهم و وجوداتهم، افعال این انسان ها، صفاتشون، حتی وجودشون همش سیئه است. عرفا معتقدن که وجودات ما سیئند. خب اگه وجود سیئه باشه، صفات هم افعال هم که دنبال وجود اونم غیرا سیئه میشن دیگه. برای اینکه افعال سیئه باشن، صفات سیئه باشن، من توضیح نمیدم، فقط وجود سیئه است اینو توضیح میدم. این وقتی روشن شد دیگه بقیه‌اش روشن. وجود ما تعین ماست و این سیئه است، یعنی اون وجود نامتعین که تنزل کنه و این تعین باش همراه بشه، این تعین خودش حجابه، وجود ما حجابه، نه خدا حجاب داره. وجود من بسته است، نه که محدوده، بسته است. اگه وسیع بود حجاب نبود، وسیع بی‌نهایت یعنی مطلق، اگه مطلق بود حجاب نبود. من بالاخره توی حصاری بسته شدم و همین میشه حجاب من، یعنی مثل این که اون حدود دور من پرده کشیده و من نمیتونم اون بی حد رو ببینم به خاطر این پردهی که دورم هست. میگه وجود تو حجاب توست، شعر حلاج، بله شعر حلاج هست، نه وجود که زنبان لای قاسو بهی زن بود بقیه گفتن، ولی حلاج اینطور میگه بینی و بین که انیون ینازه اونی فرفع به لطف که انیون من البینی، بین من و تو وجود منه که نزا میکنه با من، به لطف تو این انی رو بردار، انی رو بردار که تو رو ببینه دیگه، خودشو نبینه، حجاب اون انیه. پس وجود میشه حجاب، حجاب هم میشه نقص، نقص هم میشه سیئه. پس وجود ما نقصه، وجود ما سیئه است، منتها یه سیئه تکوینیه اگر، و بی اختیاری هم هست. اگر این وجود تعیونش از بین بره، اگه این حباب روی دریا بتره که دیگه اون نقص از بین میره. اما تا وقتی این حجاب هست، تا وقتی این انی هست، این سیئه و این نقص هست. پس خود وجود نقص هست، خود وجود نقص. خب اگه وجود ما نقص بود با این بیان که عرض کردم، فعل نقص میشه، صفت نقص میشه، همه محدودن دیگه، همه محدودن و هیچ کدومشون نمیذارن ما به اون مطلق واصل بشیم، به کمال وصول میتونیم واصل بشیم ولی نه به کمال وصول، اینا نمیذارن. پس اینا زنبه، اگه این زنبه اون رؤیت حسنات زن به بالاتری یا بهتری قول از زن به بله، یعنی وجود خودش حجابه، ما باید به این وجود توجه نکنیم، یعنی خودمون رو فانی در وجود الله بکنیم که توجه به وجودمون نکنیم، فقط خدا رو ببینیم، نه که وجودمون رو برداریم، این قدرتش رو نداریم. توجه به وجودمون برداریم، توجه به وجود برداشتن یعنی این که حتی وقتی من خودم رو میبینم، نه که آیت خدا هستم، خدا رو ببینم. وقتی اون شخص رو میبینم همینطور، هیچ وقت من دیده نشه، همیشه خدا دیده بشه.
وجود خودش چیز نیست،
چرا وجود نقصه دیگه؟ وجود نقصه؟
وجود نباشه
این تعیین نباشه، تعیین نباشه یه وقت به جاش عدم میاد چون اون نقص‌تره، یه جا وقت به جاش مطلق میاد اون کماله. ما نمیگیم وجود نباشه یعنی بریم وجود رو بکنیم، میگیم پرده رو کنار بزنیم. ما نمیگیم وجود از بین ببریم، ما میگیم پرده رو کنار بزنیم، یعنی از جلوی دید عقلمون کنار بزنیم. پرده رو که نمیشه کنار بزنیم. بله، تو خود حجاب خودی از میان برخیز، حافظ حافظا از میان برخیز، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این مضمون زیاد گفته شده که الان به ستش اشاره کردی. وجود ربی، نه اون دیگه زن نیست، اون دیگه گناه نیست. اصلا تمام تصمیم عارف همینه که وجود خودش رو ربط ببینه. یعنی وقت ببینید ما گاهی خودمون نگاه میکنیم، به خودمون توجه میکنیم، گاهی با توجه به خودمون خدا رو میبینیم، نه ما خدا هستیم، چون آیت خدا هستیم رو میبینیم. گاهی با آینه نگاه میکنیم، خود آینه ملاحظه میشه، این بده. گاهی با آینه نگاه میکنیم، عکسی که توش افتاده میبینیم، اصلا آینه رو توجه نمیکنیم، این خوبه. ما همه مرآت خدایی. وقتی این پرده کنار میره که من این پرده رو نبینم، یعنی آینه رو نبینم، عکس تو آینه رو ببینم، این عکس توی من افتاده، من مرآت حقم، حق تو من داره خودشو نشون میده. اگه من این آینه رو به ما این که آینه است ببینم، این حجابه. اگر اون حقی که در این آینه افتاده ببینم، اصلا توجه به این آینه نداشته باشه، این حجابه. به ما سفارش میشه که این انی رو بردار، یعنی توجه به این انی نکن، گویا که اصلا آینه نیست، گویا که داری خود شی رو میبینی، درسته تو آینه میبینیش ولی فکر کن خودش رو داری میبینی، آینه در کار نیست. اینجوری این حالا گاهی اتفاق میفته آدم یعنی چی وظیفه پیدا میکنه، چه در مورد خودش در مورد غیر. اما مشکل ماها اینه که این حالت برامون ادامه پیدا نمیکنه، خیلی سریع میاد عبور میکنه، ذهن و وجود ما رو میگیره و میره، زود دوباره برمیگردیم به حالت اول. عرفا هنرشون اینه که یه مقدار این حالت رو ادامه میدن، بعضی میگن نه ما دائمیش میکنیم، انقدر این کار رو انجام بدیم که دائمی میشه، به طوری که اصلا نمیتونیم به خودمون توجه کنیم. تا میخوام توجه به خودمون کنیم، خدا تو ذهنمونه، تو فکر و یادمونه. این شدنیه. بالاخره میگم ما در مدت کوتاهی ولو بی اختیار یه همچه حالتی برام پیدا میشه، پس ولی میشه این حالت قابلیت، ما قابلیت این حالت رو داریم، منتها در ابتدا قابلیتش رو داریم که بدون اختیار بیاد و سریع بره، بعدن کم کم یه خورده بطیع میشه، دیر میره، بی اختیار میاد ولی دیر میره، کم کم به اختیار ما در میاد، هر وقت دلمون میخواد میاریمش این حالت رو، و بعد یه زمانی میرسه که دیگه نمیتونیم این حالت کنار بذاریم، از اون طرف بی اختیار میشیم، کشف خودمون نمیتونیم ببینیم. یعنی تا میام خودمون رو ببینیم، اون عکس تو آینه دیده میشه، هر چی میخوام چشمم رو اون عکس ببندم آینه رو ببینم نمیشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که این عکس تمام آینه رو پر کرده باشه، هیچ بعدی خالی برای آینه نباشه، من هر چشو نگاه میکنم عکس رو میبینم، نمیتونم آینه رو اصلا میبینم، هر جا نگاه میکنم عکس رو میبینم. باید در وجود ما اینطور باشه، یعنی اون عکس اله باید تمام وجود منو پر کنه که هرچی نگاه کنم جای خالی پیدا نکنم، که در اون جای خالی خودم رو ببینم. بعد همیشه خدا رو دید. این معنای وجود که زنبان لای خصوب هی زنبان، که این وجود خودش گناهه. وقتی وجود گناه شد، فعل گناهه، صفتم گناهه. و حالا اگه اینا گناه بودن، رؤیت حسنات من انفسهم دیگه چقدر گناهه. اینا که به نظر نمیرسه گناهه، در واقع گناهند. اون رؤیت حسنات من انفسهم که دیگه اونم به نظر میرسه یه گناه باشه، پس واقعا گناهه، به طریق اولا گناهه. خب این بحث تموم شد. این توبه عامه بود که ذکرش کردیم. توبه متوسطین رو بذاریم برای جلسه بعد. توبه خواستم که این شده ادامه شست این شده میرسیم.